بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، عاصم قلوب الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته مولانا ابوالقاسم محمد و على آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا فی المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. در سوره مبارکه مجادله در آیات هفتم تا دهم خداوند به موضوع نجوا پرداخت. معنای ظاهری نجوا همین آهسته در گوشی صحبت کردن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بر اساس اینکه نجوا در گوشی صحبت کردن در جمع مورد نظره که ظاهر آیه هم همینه، این آیه 11 که الان قرائت شد رو به عنوان یکی دیگر از آداب حضور در جمع مطرح میکنه، که یک ادب اون بود که خدا فرمود نجوا نکنید با هم، اگرم نجوا میکنید تناجوا بالبر و تقوا. ادب دیگر این که یا ایها الذین آمنو، خطاب به مؤمنین، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجلس فافسحوا، وقتی به شما میگن جا بدید جا بدید. گفتن مقصود از این مجلس که حالا اینجا مورد نظره خود مجلس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، البته به عنوان یک مصداق، که اونجا مردم جمع میشدن خدمت پیغمبر و ظاهراً خب تراکم جمعیتی که مراجعه میکرد به پیغمبر زیاد بود، جا نبود. خداوند تبارک و تعالی میفرماید اذا قیل لکم تفسحوا تفسحوا فی المجلس فافسحوا، وقتی به شما میگن جا بدید یک کمی اجازه بدید دیگرانم بتونن بنشینن. بله ببخشید، درسته، فی المجالس، معذرت، درسته. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، من اشتباه خوندم، فافسحوا، شما جا بدید، که عرض کردم مورد اول همون مجلس پیغمبر مورد نظره که از ادامه آیه هم آیه 12 پیداست، هرچند به تعبیر علامه اختصاص نداره این به یک مجلس خاص، در هر مجلسی در جاهایی که جمع میشید وقتی به شما میگن ففسحو جا بدید، شما هم تفسحو، شما ففسحو جا بدید. بعضی از مفسرین ظاهراً این اثری که خدا برش مترتب کرده در ادامه این آیه که فرموده یفسح الله لکم، خدا هم برای شما گشایش و گسترش ایجاد بکنه، که حالا تعبیر کردن تفسیر کردن به بهشت، یعنی جای شما رو در بهشت گسترده خواهد کرد. حالا شاید احتمال اینکه گشایش فقط در بهشت نیست، حتی در دنیا هم فضای فعالیت شما رو گسترش میده. خب یه مقداری به نظر میاد بعضی از مفسرین خیلی به نظرشون این نمی آمده که مثلا خدا میگه حالا توی مجلسی که هستی، توی جایی نشستید، جا کمه به شما میگن جا بدی، شما جا بده. بعد حالا چون شما جا دادی، مثلا خدا جایگاه شما رو در بهشت گسترش بده، یا مثلا فرصت‌های بیشتری در زندگی. این مثلا خیلی ثواب سنگینی به نظرشون می آمده ظاهرن. مرحوم شیخ طوسی از بعضی از مفسرین اهل سنت نقل میکنه که اینا مک گفتن آقا این اذا قیل لکم تفسحو مقصودی نیست که جا بدید فقط، نه یه مقداری فراتر از این رو میخواد بگه، به خصوص با اون ادامه و اذا قیل لکم انشذ و اذا قیل انشذو، وقتی به شما گفته میشه که شما پراکنده بشید، یعنی برید دیگه، یالا اینجا انقدر ننشینید، فن شزو برید. علامه رضوان الله علیه اینا رو عرض کردم به همین آداب مجلس تعبیر میکنه که تو مجلس که نشستی توی جمعی، لا تناجو، با هم دیگه نجوا نکنید، اگرم تناجو، اذا تناجیتم فلا تتناجو بالاسم والعدوان و معصیت الرسول و تناجو بالبر و التقوا. بعد اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، وقتی بهتون میگن جا بدید، خب جا بدید، ففسحوا. و اذا قیل انشذوا، وقتی بهتون میگن دیگه برید آقا بس دیگه، فانشذوا برید. بعد خدا در ادامه میفرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اون کسانی از شما که ایمان بیارن و اونهایی که علم بهشون داده شده، درجاتی اینا رو بالا میبریم. خب اینا بعضیا عرض کردم به نظرشون این ثوابها خیلی ثوابهای بزرگیه برای یه همچین کار کوچکی که مثلا جا بدیم به کسی، یا وقتی به ما میگن آقا دیگه بس دیگه، مثلا بیش از این مثلا مزاحم پیغمبر نشید دیگه، برید فن شزو برید، بعد مثلا یه همچین ثوابی. گفتن نه، این مقصود از این نیست، این مقصود اینه، یعنی مثلا فن شزو للحرب، آماده شید بریم برای جنگ، جهاد، مبارزه، یه کار سخت، نه یه کار ساده که حالا از اینجا بلنشی بری یا یه کمی تکون بخوری یه کسی رو جا بدی. یعنی به نظرشون، عرض کردم به نظر میاد افرادی مثل قتاده و دیگران که مرحوم شیخ طوسی از اونها در تبیان نقل میکنه، اینها به نظرشون خیلی سخت میامده که این آیات ناظر به همچین معنایی باشه که جا بدین. خب یه جا میدیم، خب بس دیگه، مجلس تمام شد برید، همین. بعد اون وقت بگه یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اینقدر ثواب، اینقدر مقامات. برای همین عرض کنم خدمت شما، من از ابتدای سوره مجادله یک نکته ای رو اشاره کردم. ببینید این یه مطلبی توی این سوره به نظر میرسه که خداوند تبارک و تعالی میخواد بیان بکنه، حالا به عنوان یک باز احتمال، که بالاخره شما به حرف باید گوش بدید، کوچیک و بزرگ نداره، وظیفه وظیفه است و شما وظیفتون رو باید انجام بدید. این که حالا این وظیفه وظیفه سختیه، مهمیه، مشکلیه، یه وظیفه آسونیه، خیلی به نظر نمیاد مهم باشه، اینها نباید مورد نظر شما باشه. شما فقط باید گوش بدی. برای همین در داستان زهار که اول این سوره بود اشاره کردیم، خداوند تبارک و تعالی فرمود ذالک لتؤمنوا بالله و رسوله. ما این مجازات رو گذاشتیم، خیلی به نظرتون سنگین میاد برای یه عملی مثل این؟ این برای ایمانه. بعد یه دفعه تعبیر تندی داشت، فرمود ان الذين يحادون الله ورسوله، اونایی که با خدا و پیغمبر به مخالفت و مبارزه بلند میشن، کبتو کما کبت الذين من قبلهم. حالا اینجا هم اگر همین معنای ظاهری که با ظاهر آیات هم سازگاره همین معنا رو بگیریم که خداوند داره بیان میکنه به تعبیری همین آداب جلسه رو که آقا در یک جلسه که جمعی نشستن در گوشی حرف نزنین. عرض کردم فرمود انما النجوا من الشیطان. علامه فرمود این الف لامش عهد ناظر به اون تناجی بالاسم و العدوان و معصیت رسول. عرض کردیم شاید به عنوان یک احتمال ظاهرینه، الف و لامش جنسه، انما النجوا من الشیطان میخواد بگه ذاتن نجوا یه عمل خوبی نیست. یعنی در جمع آدم نشسته در گوشی دو نفر با هم دیگه، سه نفر با هم دیگه حرف بزنن، این کار خوبی نیست. حالا بعدش خدا داره بعضی از آداب این جلسه رو بیان میکنه، بالاخره داره یه فرهنگ اجتماعی رو برای مردم بیان میکنه. یا ایها الذین آمنو، شمایی که ایمان آوردید، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، وقتی به شما میگن توی نشست، اون محل نشستن در مجلس، در جایگاه نشستن یه کمی جا بدید، گسترشی ایجاد کنید، شما این امکان رو بدید. و اذا قیل و ففسحوا یفسح الله لکم، خدا براتون گشایش ایجاد میکنه، حالا یا در بهشت و در دنیا، عرض کردم به عنوان یک احتمال. و اذا قیل انشزوا فانشزوا، وقتی میگن پراکنده شید، این نشز ناشزه هم از همینه، این زنان ناشزه که میگن از همین ماده این نشزه که اینجا اذا قیل انشزوا فانشزوا یعنی پراکنده، یعنی به شوهرانشون نمیرسن، به هر کاری میرسن به جز به شوهرانشون. البته حالا ناشزه در اصطلاح فقهی معنای خاصی داره که در کتب فقهی بیان میشه که در واقع با چه شرایطی زن ناشزه خواهد شد، که زنی که ناشزه میشه یک سری احکام داره. یکی از اون احکام اینه که اون وجوب نفقهی که بر مرد هست اون وجوب ساقط میشه. حالا اون از همین ماده است، ماده ناشزه. و این آیه و اذا قیل انشزوا فانشزوا این از یه ماده است. خدا میفرماد وقتی بهتون میگن پراکنده شید، پراکنده شید. حالا دقت کنید یه چیزی مربوط به تاریخه که خب اینا میامدن خدمت پیغمبر و ظاهراً جمعیت می آمده و به دیگران هم اجازه نمی داده، می خواسته خودش بره جلوتر، به این راحتی هم از اونجا نمی رفتن بیرون. خب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم مأخوذ به حیا بودن، نمی گفتن به راحتی به مردم که آقا دیگه مثلا ما خسته شدیم بس برید دیگه. خداوند تبارک و تعالی داره به اینا آداب یاد میده که آقا اولا اجازه بدید دیگرانم بیان، ثانیاً وقتی بهتون میگن برید دیگه، برید دیگه، به فرص اجازه بدید به حضرت هم یه مقداری از یه فراغتی پیدا بکنه. خب این امروز هم هست، همین هر روز هم هست، همین الان تو این صفای نماز. خب از ساعتی قبل مردم میان می نشینن برای نماز جماعت، خیلی هم خوبه، ثوابم داره، ولی یه جوری میشینه که جای دو سه نفر رو میگیره هر نفری که میشینه، و یه بنده خدایی که دیر میرسه، حالا نماز جماعت میخواد برقرار بشه، درا رو میبندن برای اینکه مردم رفت و آمد نکنن، یه آرامشی پیدا بشه. خب شما یک جوری اجازه بده اون بقیه هم که میان بنشینن. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، شما اجازه بدید. بعضیا یه جوری انگار مثلا یه قطعی از زمین رو تملک کردن، حالا دیگه هیچ کی دیگر رو نباید اجازه بدن بیاد. حالا یا مثلا چون یک ساعت قبل خودشون آمدن، حالا اون بنده خدایی که دیر اومده بالاخره کار داشته تا الان نتونسته بیاد، اون مثل این که مثلا دیگه حقی نداره. بله یه وقت هست دیگه واقعا جا نیست، اون بحث دیگه است، ولی تا وقتی امکانش هست اجازه بدیم دیگران بیان. بالاخره این نماز یه ثواب داره، اونم میخواد به ثوابش برسه مثل شما. همچنان که اونا که میرفتن خدمت پیغمبر، خب از مجلس پیغمبر، حضور در اون مجلس میخواستن بهره ببرن، که اینا مؤمنین بودن، یا ایها الذین آمنو، اینا بودن. خدا فرمود خب شما هم جا بدید دیگران هم بیان دیگه بالاخره، تا حدی که امکانش هست البته. یه مسئله دیگه اینه که واقعا وقتی یه جایی میری، حالا این در مثلا حضور علما، در حضور بزرگان، وقتی میری دیگه انقدر نمون که دیگه اون بنده خدا روش نمیشه به تو چیزی بگه، حالا بهت هم بگه که آقا دیگه ما مثلا کار داریم، بالاخره یه کارهای دیگری هم داریم، ناراحت میشیم بعضی وقتا ماها که مثلا حالا ما یه چند دقیقه رفتیم خدمت آقا، آقا به ما اجازه نمیده بمونیم. خدا میفرماد اذا قیل انشذوا فانشذوا. بعد خدا برای اینکه این تشویق کنه که آقا درست این یک ادبه، به قولی درست یک مسئله به نظر کوچکه، که حالا شما مثلا تو مجلس که نشستی، جایگاهی که نشستی، مجلس معنای لغویش یعنی محل جلوس، اون جایگاهی که نشستی مثلا یک گشایشی برای دیگری، یا بلند شی وقتی میگن دیگه برو پراکنده شی، به نظر کار کوچیکی میاد. خدا میفرماد اما اگه شما گوش بدی، شمایی که ایمان آوردی، خدا هم مجازات ها و جواب های بزرگی به شما میده، جزاهای بزرگی به شما میده. یفسح الله لکم، شما اگه جا دادی خدا براتون گشایش درست میکنه، حالا در بهشت یا در زمین، در همین دنیا، در همین عالم. و اذا قیل انشذوا فانشذوا، وقتی بهتون میگن پراکنده شید، پراکنده شید حرف کار کوچیکیه. بله لازم نیست حالا نشوز برای جهاد باشه، یه کار سخت باشه، نه، همین که میگن آقا دیگه برید دیگه پراکنده شید. یرفع الله الذین آمنوا منکم، خدا اونایی رو که ایمان میارن، باور میکنن و بر اساس اون باور عمل میکنن، کوچیک و بزرگم نمیکنن، نمیگن این کار کوچیکه ولش کن اینو اعتنا نمیکنیم، این کار مهمتره اینو انجام میدیم. نه، هر وظیفه‌ای، هر چیزی که خدا بهشون گفت انجام میدن، حالا چه کوچک باشه چه بزرگ باشه. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تبیان میفرماد این تعبیر والذین اوتوا العلم درجات نشون میده که انسان عالم با انسان غیر عالم ثوابش جزاش یکسان نیست. خب به نظر هر دو یک کار کردن، اذا قیل انشذوا فانشذوا، هر دو پراکنده شدن. خدا میفرماد یرفع الله الذین آمنوا منکم، همه مؤمنین رو بالا میبره، اما والذین اوتوا العلم درجات، اینا یه ویژگی دارن، اینا یه حساب خاص دارن. دیروز اشاره کردم بین علم، ایمان و عمل یک ارتباطه. علم مقدماتش اختیاریه، ما یه کاری باید انجام بدیم تا یه دانشی برای ما حاصل بشه. البته وقتی این مقدمات فراهم شد، حصول نتیجه قهریه، علم پیدا میشه. خب خدا در قرآن فرموده هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. این سوالات اینچنینی قرآن، آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند مساویان، سوالاتی است که جوابش آشکاره. به همین دلیل خدا اصلا جواب نمیده. معلومه که کسی که میداند با کسی که نمیداند یکسان نیست. خب اینجا خدا میفرماد اون الذین آمنوا منکم، دقت کنید، خطاب به کی بود؟ یا ایها الذین آمنوا. خب خطاب به مؤمنینه. خدا میفرماد یرفع الله الذین آمنوا منکم، یعنی من الذین آمنوا. پس این آمنو با اون آمنو دوتاست. یه آمنو اصل ایمانه، یه آمنو اون مرتبه بالاتره، تسلیم در برابر خرد و کلانه، تکالیف شرعیه که خدا میفرماد این الذین آمنو منکم، یعنی از این مخاطبانه، یا ایها الذین آمنو. بعد دوباره بین اینا والذین اوتوا العلم، عالمان جایگاه ویژه دارند، البته عالمانی که ایمان دارند، که اولا تو یا ایها الذین آمنو قرار میگیرن، یعنی اون ایمان عامو دارن، ثانیا توی الذین آمنو منکم قرار میگیرن، یعنی این ایمان خاصو دارن. حالا اون کسی که علم داره و اون ایمان عام و اون ایمان خاص رو داره که تسلیم در برابر خرد و کلان تکالیف الهی، این خب خیلی منزلتش بالاست. پس در واقع خود آیه یه نوع طبقه بندی داره بیان میکنه، یا ایها الذین آمنو، اونایی که ایمان دارید، از بین شما الذین آمنوا منکم اینا بالاترن، اونا که خرد و کلان نداره، ریز و درشت نداره، اینا انجام میدم اینا انجام نمیدم نداره، نؤمنو به وزن نکفرو به وزن نداره. بعد از اینا بالاتر والذین اوتوا العلم، اونیست که علم داره. علم مقدمه است برای ایمان، اما ایمان فعل اختیاریه ها. یعنی یک کسی، بارها تو این جلسات هم گفتیم در روزهای گذشته، یک کسی ممکنه علم داشته باشه ولی ایمان نیاره. عرض کردم آیه و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم، انکار کردن، جحدوا، اما استیقنتها انفسهم، یعنی یقین داشتن دیگه. یقین بالاترین مرتبه علمه. من قبلا گفتم توی سوره فصلت آیه 9 تا 12، من اینو اینجا بگم، حالا بعضی از رفقایی که تو جلسه امروز هستن اینا عالمان تحصیل کرده دانشگاهی هن، بذارید یه چیزی بگم. از آیه 9 تا 12 در سوره فصلت خداوند تبارک و تعالی اشاره میکنه به یک سری از آیات و نشانه های خودش در آسمان و زمین، خلقت آسمان و زمین. قل، از آیه 9، قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. بعد همین جور میاد و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام سواء للسائلین. بعد میاد حالا باز دنبال آسمان رو میگه ثم استوى الی السماء و هی دخان فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. تا میرسه آیه 13، این آیه 13 دقت کنی، یه اشاراتی میکنه از زمین و آسمون، بعد خدا میگه فان اعرضوا، اگه با وجود این نشانه های آسمان و زمینی که حالا اون جاهلی که در زمان نزول این آیات مردم عادی ساده‌ای که در اون زمان بودن از آسمون و زمین یه تصور خیلی ساده و عوامی ابتدایی داشتن، خدا میفرماد فان اعرضوا، اگر با همین دانش اندکشون ایمان نیاوردن، این نشانه ها رو مقداریشو میبینه یک غیر دانشمند، فقل انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود، خداوند میفرماد بهشون بگو من تو رو میترسانم، میترسانمتون، انذارتون میکنم از صاعقه ای مثل صاعقه عاد و ثمود، که بعدش در آیات بعدی در سوره فصلت داستان عاد و ثمود رو بیان میکنه. خب من در ذیل این آیه در تفسیر این سوره فصلت گفتم این آیه داره میگه مردم بی سواد و جاهل مخاطب این آیات اگر با دیدن این آسمان و زمین و همین نشانه های اندکی که از قدرت خدا میبینند ایمان نیاورند، خدا میفرماد فقل انذرتکم صاعقتن مثل صاعقت عاد و ثمود. حالا اگر یک کسی دانشمند زمین شناسه، یک کسی دانشمند اخترشناسه، یک کسی دانشمند دانش هوا و فضا داره، اطلاعاتش از عالم بسیار بیش از یک آدم ساده است و ایمان نمیاره، انذار قرآن نسبت به او شدیدتره، انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود. اگر کسی بداند و ایمان نیاره به مراتب عقابش سنگین‌تره از اون کسی که نمیدانسته و ایمان نیاورده. از اون طرف اگر کسی بداند و ایمان بیاره، همین آیه هم بیان میکنه که مقامش بالاتر از اون کسی است که دانش رو نداره و ایمان میاره. و این یکی از ویژگی‌های اسلامه. اسلام در حالی که داره دعوت میکنه ما رو به ایمان، دائم ما رو داره دعوت میکنه به علم، هی تشویق میکنه به علم. و اینجا میاد میگه والذین اوتوا العلم درجات، البته اوتوا العلمی که قبلش الذین آمنوا منکم تو این گروه هستن، قبلش یا ایها الذین آمنوا تو این خطاب قرار میگیرن. کسی که علم داره و ایمان پیدا میکنه بالاتر میره تا اون کسی که علم نداره و ایمان پیدا میکنه. از اون طرف هم کسی که علم داره و ایمان پیدا نمی کنه پایین تر میره از اون کسی که علم نداره و ایمان پیدا نمی کنه. اون که علم نداره یه بهانه ای داره، بگه نمیدونم، نمیدونستم، اما اونی که علم داره این بهانه رو نداره. برای همین ما قبلا به طلبه ها یه چیزی میگفتیم وقتی سوره فصلت رسیدیم، گفتیم حالا تا حالا ما همیشه اینو به طلبه ها میگفتیم، حالا به تحصیل کرده های دانشگاهی هم میگیم. ما به طلبه ها میگفتیم آقا اگه درس میخونید ایمانتون قوی تر نمیشه، اگه درس میخونید باورتون مستحکم تر نمیشه، که از کجا بفهمی مستحکم تره؟ تو عمل خودشو نشون میده. ایمان همیشه خودشو تو عمل نشون میده، علم ضرورتاً اینطوری نیست، اما اونی که به باور میاد خودشو تو عمل نشون میده. عمل انسان مؤمن با عمل انسان غیر مؤمن متفاوت میشه. الان اگر یه تقی توقی خورد اینجا ما ترسیدیم فرار کردیم. با اون کسی که نمیترسه میگه خب خدا حافظ، حضرت اینجا هستن، این رفتارش فرق میکنه، رفتارش فرق میکنه. ادعا خب همه میکنن ولی عمل اینطوری نیست. گفت به عمل کار براید، به سخنرانی میگن مردم ولی به سخندانی نیست. حالا اینجا من یه نکته ای رو فقط اشاره کنم، آخر ساعت وقتش نیست. ببینید اسلام دینیه که داره این همه رو ایمان تأکید میکنه اما در کنارش رو علم، این همه تأکید میکنه که علم و ایمان، این همه تأکید میکنه که اگر شما رفتی عالم شدی و ایمان آوردی درجات موقعیتت فرق میکنه. و همین دلیل ما به روحانیون در اصطلاح اسلامی، روحانی اصطلاح اسلامی که نیست، این از جای دیگه اومده، به اینا میگن عالم دین. مثلا تو تعابیر روایی ما فقط عالم دین داریم، ما کلمه روحانی که در تعابیر روایی نداریم که، یا معادلش. این از اصطلاحات جای دیگه است، مسیحیت آمده. عالم دین هی تشویق کردن برید علم یاد بگیرید. فلولا نفر من کل فرقه طائفه منهم لیتفقهوا فی الدین، هی تشویق کردن. حالا این دین رو ببینید، تا اون دینی که اون دین تحریف شده است، البته حقیقتش این نبوده ولی تحریف شده، تا اون دینی که میاد میگه بین ایمان و علم اصلا ناسازگاریه. مسیحیت یه جوری تصویر کرده، البته مسیحیت تحریف شده تاریخی، که بین علم و ایمان انگار یه ناسازگاری است. کسی بداند دیگه ایمان نمیاره، فقط کسانی ایمان میارن که نمیدانن. به همین دلیل ما در بین مسیحیان یه فرقه ای داریم که اینا خیلی در این موضوع افراطی ان، به نام فیدئیست. فیدئیست ها ایمانگرایان، اصلا اسمشون یعنی ایمانگرا. ایمانگرایان اصلا معتقدن علم مانع ایمانه، یعنی برای اینکه شما ایمان پیدا کنی باید علم نداشته باشی، اگه بدونی دیگه ایمان نیست. در حالی که اسلام داره تأکید میکنه میگه برو یاد بگیر، بدون، دانستن تو مقدمه ایمانته. اونا میگن نه، دانستن مانع ایمانته، ندونی عمل کنی این ایمانه. بله اطاعت درسته، اطاعت عملی نباید چون و چرا کنی، اما علم از نظر اسلام مانع ایمان که نیست، هیچ، کمک میکنه به ایمان، بالا میبره طرف رو. به همین دلیل یه وقتی دو بزرگوار، مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه و یک بزرگوار دیگری که تقریبا همسن ایشون بود اما از نظر علمی روحانی بود ولی خب خیلی سطح پایین‌تر علمی بود، اون دومی کسی بود که بین دوستان ما مشهور بود که ایشون هر وقت مشرف میشه برای حج خدمت امام زمان عجل الله فرجه الشریف میرسه، یعنی در این حد از مقاماته. بعد این دو نفر با هم نشسته بودن، من خدمتشون بودم، با هم گفتگویی داشتن. بعدن رفقا پرسیدن چجوری بود، کسی نبود تو جلسه، من بودم و اون دو بزرگوار. من به اینا گفتم مرحوم آقای بهاءالدینی در مقایسه با او مثل یک استاد دانشگاه میموند در مقایسه با یک دانش آموز دبستانی. حالا اون بزرگوار خیلی آدم بزرگواری بود، عرض کردم کسی بود که بین رفقا مشهور بود که هر وقت میره حج خدمت امام زمان عجل الله فرجه الشریف میرسه، اما سطح ایمانی او در مقایسه با سطح ایمانی مرحوم آقای بهاءالدینی که از نظر علمی در سطح مراجع بود خیلی متفاوت بود. ما اینو به چشم دیدیم که والذین اوتوا العلم درجات، اما این به این معنا نیست، باز گفتم قبلنم، به این معنا نیست که این راه فقط با این علوم عادی حاصل میشه. نه، این علوم عادی اگر به خودش نگاه کنی، محو این علوم بشی و خدای نکرده غرور پیدا بکنی، فکر کنی اطلاعاتی داری، خب اون موقع است که میزنن زمین، میای وسط اینجا مجالس رو میخونی، مجلس که بفهمی بابا تو هم بلد نیستی یه دونه آیرم درست بخونی، خبری نیستا. حالا ولو 40 سال درس خوندی، 50 سال درس خوندی، 40 سال درس دادی، چه که چی. اما این علم مدرسه، علم دانشگاه اگر کمک کنه به این که من باورم تقویت بشه، بشه نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، میبره بالا. اما اگه خدای نکرده من این علم باعث بشه که غرور پیدا کنم، به این توجه کنم، هی به هر چیزی بخوام چون و چرا کنم و زیر بار هیچی نرم، اون وقت هوال حجاب الاکبر، العلم هوال حجاب الاکبر، این میشه حجاب. حالا اسلام نیامده بگه آقا علم با دین منافات داره، ناسازگاره. نخیر، این فیدئیست ها که میگم، حالا بعضی از افکارشون امروز هم روشن فکرای ما ترویج میکنن. میدونید یک فیلسوف معروفی هست به نام کیرکگور، این یکی از پرچمداران فیدئیسمه که در واقع حالا یکی از فیلسوفان مهم فلسفه اگزیستانس هم محسوب میشه و آثارش توسط مجموعه های بزرگی در دنیا، 2 تا دانشگاه بزرگ در دنیا مجموعه آثار کیرکگور رو دارن احیا میکنن، در عرض هم دارن این کار میکنن و متاسفانه حالا بعضی هم تو کشور ما با خیلی تمتراق آثار او رو منتشر میکنن. یکی از معروفترین آثارش کتابیش به نام ترس و لرز، Fear and Trembling، که در مورد داستان ذبح اسماعیل علیه السلام توسط ابراهیمه که حالا طبق آثار مسیحی اون کسی که قرار بود ذبح بشه، حالا تو آثار اونا ظاهرا اسحاق هست، ولی داستان ذبح رو داره بیان میکنه که حالا اونجا میخواد ایمان رو نشون بده که ایمان همین اطاعت بدون چون و چرا و بدون دانشه و میخواد نتیجه بگیره که دانش منافات داره با ایمان. اسلام اینو نمیگه. اسلام میگه دانش مقدمه ایمانه و کسی که دانشمند باشه و مؤمن باشه بالاتر از اون کسی است که مؤمن باشه و دانشمند نباشه. بله، اگر خدای نکرده دانشمند شد و ایمان نداشت، به مراتب پایین تر از اون کسی است که دانشمند نیست و ایمان نداره. علم بالا میبره، همونطور زمینم میزنه. این آیه مرحوم شیخ طوسی میفرماد نشون میده برای عالم یه جایگاه ویژه هست. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، اینو جداگانه ذکر میکنه، درجات، والله بما تعملون خبیر، خدا میدونه شما چه میکنید، کدومتون گوش میدید، کدوم گوش نمیدید، کدوم اطاعت میکنید، کدوم نمیکنید، کدوم ایمان دارید، کدوم ندارید، کدومتون علم دارید، کدوم ندارید. خدا از همه چی با خبره. فرمود، عرض کردم تو این سوره هی تکرار میکنه ان الله سمیع بصیر، ان الله والله علی کل شیء شهید، هی تکرار میکنه، فینبئهم بما عملوا احصاه الله و نسو، خدا میدونه هر چه میکنیم، هر چی هستیم، با تمام هویتمون نزد خدا معلومیم. ان الله بكل شيء عليم، تو همین چند تا آیه‌ای که تا اینجا خوندیم چندین و چند بار خدا بر علم خودش، احاطه خودش تأکید کرد که خلاصه بدونیم در محضر خداییم، هر چه می‌کنیم خدا ناظر و شاهده. خدایا، خداوندا، امشب شب ولادت امام مجتبی علیه السلام، کریم اهل بیت، ما در این شهر در مجاورت امام رؤوف در این ماه، در ماه مهمانی تو هستیم. خدایا، خداوندا، خودت همه ما رو از برکات خاص خودت بهره مند بفرما. بزرگترین نعمت الهی ایمان اینکه مردم میگن بزرگترین نعمت الهی سلامتیه، نه آقا جون، شما سالم باشی 300 سال عمر کنی با کله بری تو جهنم بهتره، یا مریض احوال باشی 10 سال عمر کنی 20 سال عمر کنی بری بهشت. ما عقلمون چون دنیاییه فکر میکنیم آخرتی نیست، همش دنبال سلامت این بریم، سلامت اون بر مهمه. بله اینجا هم سلامتی خوبه، نعمته، اما بزرگترین نعمت خدا هدایته که موجب سلامت واقعی انسانه. خدایا خداوندا در این شبها، در این ایام عیدی ما، ایمان بالاتر، معرفت بیشتر نسبت به خودت قرار بده. قلب و دل ما به معارف نورانی قرآن و عطرت منور بفرما. گناهان ما ببخش و بیامرز. مرضای ما شفای عاجل کرامت بفرما. خدایا خداوندا گذشتگان ما، اونهایی که بر ما حق دارن، خدایا دستشون از دنیا کوتاه شده، همه رو ببخش و بیامرز. در این شب ولادت همه رو مهمان انبیا و اولیاء خودت بگردان. خدایا امام راحل ما، شهدای ما، مقامشون عالی است متعالی، بفرما ما رو در برابر شهدا، صلحا، اولیا، انبیا سربلند بگردان. خدایا خداوندا خدمتگزاران به اسلام، علما، مراجع، دانشمندان، رهبر عزیز، همه اونها که بر راه تو تلاش میکنن در هر لباسی به هر شکلی، خدایا خداوندا مؤید و منصور بدار. خدایا در این شب ما رو مشمول دعاهای خاص امام زمان بگردان. قلب و دل اون حضرت از ما راضی و خوشنود گردان. خدایا فرجش نزدیکتر بفرما. چشم ما به جمال نورانیش منور بفرما. خدایا آنچه خواستیم و آنچه نخواستیم و خیر ما در اون بود، بهتر از اون به همه ما ارزانی بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.